جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانه www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. ساعت 18 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه. شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت برنامه تخصصی امواج شبهه. من محمد رضا اشراقی هستم و با افتخاری قسمت دیگر از مجموعه برنامه امواج شبهه رو به اتفاق همکارانم تقدیم شما میکنم. همونطور که شما عزیزان میدونید، برنامه امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها، شیوه های رسانه های بیگانه، ویژه رسانه های بیگانه فارسی زبان، از پشت پرده عملکرد رسانه های دشمن پرده برداره و به نوعی دست رسانه های بیگانه رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در تعامل و ارتباط بودن با مخاطبانی چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه است. کمان که تمایل دارید با ما در ارتباط بمانید در فضای مجازی، با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا میتونید شماره تلفنی که عرض می‌کنم رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید. 0903 913 4744. همینطور اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید تا انشاءالله در بهبود برنامه ها لحاظ بشه. و اما پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما. اگر تمایل داشتید در حین شنیدن برنامه، چه از طریق ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام، چه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق 30000 1035 به ما پیام ارسال کنید. و اما آنچه امروز در برنامه امواج شبهه می شنوید، چگونه رسانه های بیگانه پیامسازی برای انحراف افکار عمومی را انجام می دن. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت کارشناسان، اساتید و صاحب نظران محترمی هستیم. لطف کردن در استودیوی برنامه امواج شبهه در رادیو گفتگو حاضر شدن جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر اسماعیلی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. و همینطور سرکار خانم دکتر وجیه گلیان مقدم، کارشناس مطالعات رسانه. سرکار خانم دکتر مقدم، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شتافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته با بصیرت و هوشمند برنامه تخصصی امواج شبهه. اگر رسانه ها رو دنبال کرده باشید، چه رسانه های سنتی، بی بی سی فارسی، رسانه تروریستی اینترنشنال، صدای آمریکا و غیره، چه شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، رو خیلی احتمالاً به چشم شما خورده که خیلی رسانه ها دارن سعی میکنن که همزمان که از ترور شهید بزرگوار مجاهد کبیر اسماعیل هنیه برای رژیم صهیونیستی دستاورد بسازن، همچنان که اون دوتا خط خبری دروغ رو سعی میکنن پیگیری بکنن که الان اشاره میکنم خدمت شما، از اون طرف دارن تلاش میکنن که در مورد جمهوری اسلامی ایران فضا رو ملتهب نشون میدن، اما آنچه که در رسانه های خودشون هم منتشر میشه به عنوان مصادیقی داره دقیقاً عکس این رو ثابت میکنه. من در دو مورد خلاصه اشاره بکنم خدمت شما عزیزان مخاطبان گرامی. همون ابتدایی بود که این ترور انجام شده بود، دو تا خط خبری ظریف شروع به انتشار کرد که هر دوتاش هم از خارج از کشور عزیزمون ایران بود، نیویورک تایمز و رویترز و حالا دو سه تا رسانه دیگه، که این اشراف اطلاعاتی اسرائیل، این ضعف امنیتی در جمهوری اسلامی ایران. هرچه جلوتر آمدیم صحبت ها کارشناسی تر شد، نقد ها جدی تر شد، کاملا مشخص شد که این پرتابه هوایی حالا به هر طریقی که شلیک شده و نهایتاً ترور شهید اسماعیل هنیه بیشتر میشه برای انحراف افکار عمومی استفاده کرد، بیشتر میشه بیش از 300 روز مقاومت مردم مظلوم مقتدر فلسطین رو شاید به نوعی در رسانه ها به محاق برد، اما کما اینکه به اون هدف هم نرسیدند، همچنان تلاش میکنن یک دستاورد بسازن برای کابینه فعلی رژیم صهیونیستی، یعنی نه حتی برای خود رژیم صهیونیستی که این روزها از همیشه شکست خورده تره. و اما هرچه جلوتر میایم رنگ و بویی پیدا میکنه وضعیت تلاوی، وضعیت اون شهر آرمانی که همیشه حرفش رو زدن و سعی کردن ازش چیزی بسازن که گویی هیچ جایی در کره زمین تمدنی نیست غیر از رژیم اشغالگر صهیونیستی و اون سرزمینی که غصب کرده. صحبت‌هایی که گفته میشه یه مقدار واقعا مضحکه، یعنی از کارشناسان بی بی سی، خبرنگارهای مشهور بی بی سی، رسانه‌ها بازتابشون در فضای مجازی چیزی غیر از فروپاشیدن تارهای عنکبوت رو مخابره نمی‌کنن. من می‌خوام ابتدای برنامه خواهش بکنم از سرکار خانم شعار تهیه کننده محترم برنامه صحبت‌های کسرا ناجی رو بشنویم که خیلی حرف داریم امروز با شما مخاطبان عزیز.
الان که با شما صحبت میکنم اینجا حس ما اینه که این حمله ایران علیه اسرائیل ممکنه هر لحظه صورت بگیره، هر لحظه، هر ساعت و هر حال در ظرف یکی دو روز آینده، و این خب برای اینجا برای مردم خود مهمه که دارن خودشون رو آماده میکنن و برای یک حمله ایران. این رو هم بگم که یک مقام اسرائیلی به تلویزیون NBC آمریکا گفته که انتظار داره اسرائیل انتظار داره که هر حمله از طرف ایران و حزب الله روزها به طول بکشه، یعنی درازا بکشه و نه فقط یک روز و چند ساعت. و صحبتش اینه که ایران شاید بخواد ما رو خسته کنه و از توان و از رمق بیاندازه با حملات چند روزش.
از آمادگی هایی که اسرائیل داره در این حال انجام میده برای این حمله احتمالی هم برام بگی.
از مردم بگم که دارن آذوقه تهیه میکنن برای اینکه شاید مجبور بشن چند روز در زیر زمین ها بگذرونن. با کسی صحبت میکردم الان میگفتش که در خانواده رفتن خرید کردن این روزهای گذشته کنسرو و نمیدونم کنسرو ماهی و کنسرو غذا و نمیدونم آب و باتری و این صحبت ها، کاغذ توالت و غیره، این رو در زیر زمین ها داشته باشن احیانا برای اینکه ممکنه چند روز رو مجبور بشن در زیرزمین ها بمانند. اما ارتش اسرائیل به شهروندان گفته که مواظب باشن، هوشیار باشن، این را هم داشته باشند که ممکنه دفاع هوایی اسرائیل 100% عمل نکنه، ممکنه بعضی از موشک ها به زمین بخوره و خلاصه از مردم خواستن هوشیاریشون رو حفظ کنه.
سپاسگزارم. همونطور که شما عزیزان هم شنیدید خیلی مؤلفه‌های مختلفی رو میشه در موردش صحبت کرد، از لرزش صدا که کاملا غیر ارادی و ناخودآگاه حاکم شده بر نوع بیان کسرا ناجی که قشنگ بنده رو یاد آقای دکتر اسماعیلی دقیقاً یاد صحبت‌های منشأ امیر میندازه چند روز پیش که من نبودم که گفتم ایران اسرائیل این کارو کرده، من ببینید من دارم یه بار دیگه میگم من نبودم، همون در واقع اصطلاحاً لرزش صدا داره انعکاس پیدا میکنه. مؤلفه هایی رو نام میبره، کلید واژه هایی رو استفاده میکنه، از چند روز در زیر زمین سپری کردن، باتری ذخیره کردن، کاغذ توالت برداشتن، اینکه چند روز ممکنه ما زیر زمین باشیم و نتونیم کاری بکنیم. اینها نمیشه گفت فارغ از اینکه شاید به نوعی آماده کردن مخاطب برای موضوعی است که اگر ایران پاسخی داد آماده باشند که رژیم صهیونیستی هم پاسخی بده، عین متن زندگی امروز اشغالی نشین هاست که اگر سرزمینی رو غصب کردن خب طبیعتاً باید به این روزها هم میافتادن. تحلیل شما چه هست از فضایی که الان بر سرزمین‌های اشغالی حاکم شده و دقیقاً مصداقی است علیه اون تصویری که سعی می‌کردن بسازن، بگن که آقا این رژیم صهیونیستی هنوز قویه، ببینید این کارو کرد، دستاوردی هم که حتی رسانه سعی کرد بسازه الان کاملا رفته زیر سوال، از لرزش صدا، از نوع کلمه‌ای که استفاده میشه و به تواتر خبرنگاران مختلف بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و جاهای دیگه این رو مخابره میکنن.
بله. عرض به خدمتتون که اگر دقت کرده باشید تقریبا میشه گفت که رژیم صهیونیستی اخیراً برای هر کدوم از فعالیت‌ها و حالا ترورها و جنگ هایی که داره به پا میکنه یک پیوست رسانه‌ای قوی داره اجرا میکنه، یعنی پیوستی که متشکل از چند بخش شده و این پیوست رو داره دقیقاً در حوزه رسانه اجرا میکنه، یعنی علاوه بر اینکه اون مقاصد شومش رو در حوزه جنگی داره عمل میکنه، در کنارش پیوست رسانه‌ای رو در سه تا مرحله، قبل از یک اتفاقی که میخواد رقم بزنه، در حین اون اتفاق و بعد از اون اتفاق به شدت برنامه ریزی شده و به نظر خودش با تسلط کامل با کمک سانسور و رسانه هایی که در دنیا داره عملیاتی میکنه. خب یک نگاهی به عملیات رسانه‌ای رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رسوندن جناب آقای اسماعیل هنیه اگر داشته باشیم، میبینیم که به شدت در مرحله اول بعد از اینکه حادثه رخ داد شروع کردند به گمانه زنی و خب شگرد گمانه زنی تقریبا یک اتفاقی رو که در رسانه ها ایجاد میکنه این هستش که چون تولید کننده اولین اخبار هستن، دیگران و سایر رسانه ها از اینا سرخط میگیرن، یعنی سرخط خبرها اینها میشن و خب بعد رسانه های جزئی تر و محلی میان از رسانه های بین المللی و بزرگ سرخط میگیرن. شما اگر دقت کرده باشین میبینید که کشیدن بحث رو به این سمت که اول بمبگذاری بوده، یعنی حمله‌ای بوده که از طریق حمله نبوده، بمبگذاری بوده، یعنی و این رو به شدت اومدن در رسانه‌های مختلف روش کار کردن. خب بحث بمبگذاری، خب قاعدتا شما باید تفاوت بمبگذاری با یک حمله از طریق ریز پرنده یا موشک یا سایر حملات دیگر رو بله بدونید. ببینید وقتی که اسم بمبگذاری میشه یک درصد زیادی روی افکار عمومی به این سمت میخوان برن که شدت نفوذ ما رو ببینید در قلب جمهوری اسلامی ایران، ما چه عملیات بزرگی رو انجام دادیم، یعنی به نوعی اون شکستی رو که در این چند روز اخیر و چند هفته اخیر به صورت مفتضحانه اینا هی دارن این شکست رو میپذیرن و هی دارن مناطق فقط مظلوم رو بمباران میکنن، میبینیم که خب این رو اومدن یه جوری هم یک قدم به جلو برداشتن، یک فرار به جلوی انجام دادن که میخوان اون شکست خودشون رو لاپوشونی کنن یه جورایی. خب این یک بخشی از این سناریوی بزرگ اینها بود، یعنی این که اول میخواستن سیطره خودشون رو بر و اون نفوذ خودشون، در حالی که خب ما میدونیم واقعا رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به همچین عملیاتی در عمق کشور نداشت و طبیعتا اگر نظرهای کارشناسا رو هم ببینیم متوجه میشیم که با سرویس های جاسوسی بزرگ دنیا همکاری داشتن تا این اتفاق رو رقم بزنن، یعنی به تنهایی این کار رو انجام ندادن و این نشون میده که خب یک نوع بزرگنمایی دارن در حوزه رسانه‌ای انجام میدن. خب طبیعتا وقتی همچین بزرگنمایی رو میخوان انجام بدن قصدشون از این بزرگنمایی دو تا پیام هست. پیام اول به مردم داخل ایران که خب ببینید ما یه همچین قدرتی رو داریم که بیاین نفوذ کنیم و همچین عملیات رو انجام بدیم و به تقریبا میشه بگفت به هم پیمانان و همراهان و دوستان ما همچین پیامی رو ارسال کنن و دومی که خب برای خودشون یک وجهه‌ای رو بخرن در سطح بین الملل که نه ما اینقدر هم ضعیف نیستیم، ما اینقدر هم از پا نیفتادیم و ما هنوز میتونیم پرقدرت عمل کنیم و این یک، در حالی که ما میبینیم بارها و بارها این رژیم تروریست این اتفاقات تروریستی رو در کل دنیا اجرا کرده از طریق اون افراد خیانتکار میشه گفت، افراد سرسپرده به این رژیم که خب این عملیات رو اجرا کردن. خب
دکتر اسماعیلی میشه همین رو به عنوان گزاره اصلی ایجاد اون زاویه و خط انحرافشون در نظر گرفت؟
شروعش با این بود، یعنی اگر به نکته دقیق اشاره کردید، شروع این انحراف، ایجاد انحراف در افکار عمومی و ایجاد تغییر در شناخت مردم اینجا بود. یعنی من الان با دوستانم که این دو سه روز صحبت می‌کردیم، خب ما پیگیر شبکه‌های بین‌المللی ایران اینترنشنال و سایرش هستیم، می‌بینیم که خب یک خطی رو دارن پیروی می‌کنن و از یک سناریویی دارن تبعیت می‌کنن که این سناریو کاملا مشخص است که یک پیوست رسانه‌ای که از قبل تهیه شده و دارن گام به گام این سناریو رو جلو می‌برن.
بسیار سپاسگزارم. سعی کنم دکتر مقدم، نظر شما چه است با توجه به احتمالاً مطالعاتی که شما اخیراً داشتید و پژوهش‌هایی که کردید پیرامون بازتاب‌هایی که ترور مجاهد کبیر آقای اسماعیل هنیه داشته، این نوع پرداخت به محتوا برای ایجاد خط انحراف میتونه علیه خط انحراف عمل بکنه یا میتونه اون رو تشدید بکنه به نظر شما؟
ببینید اول ابتدا میخوام که خدمتون عرض بکنم که رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی بارها و بارها این رو ثابت کرده که برای بقا نیاز به ایجاد بحران داره. زمانی که احساس بکنه موجودیتش داره به خطر میفته، بحران جدید درست میکنه و انقدر این کار رو ادامه داده تا اینکه رسیده به اینکه بیاد بگه حالا من دیگه به این قدرت رسیدم که میخوام سران در واقع مقاومت رو ترور بکنم و میاد این اقدام رو در تهران انجام میده. خب ترور آقای اسماعیل هنیر در تهران انجام میده. اما مسئله اینجاست که این قضیه نه براشون دستاوردی داره نه چشماندازی در آینده براشون به همراه خواهد داشت و ضمن اینکه چالش های بسیار بزرگی براشون به همراه خواهد داشت. و این رسانه هایی که حالا شما به صورت حالا اختصاصی این سه تا رسانه بی بی سی، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا که ما تو این بازه زمانی که حدوداً از بیش از 10 ماست که در واقع عملیات طوفان نقص آغاز شده و ما پیگیر تحولاتش هستیم در حوزه مطالعات رسانه، میبینیم که این در واقع این سه تا شبکه
اینا به عنوان نمایندگان اون
بله به عنوان نمایندگان سیاستهایی رو دنبال میکنن که من فکر میکنم که میتونیم اینجا دو تا تاکتیک رو عنوان بکنیم که این سیاست ها به صورت در واقع منسجم توسط این رسانه داره دنبال میشه. یکی از اون تاکتیک هایی که اینها دارن دنبال میکنن یک کار تیمیه برای حمایت و ساپورتینگ اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه و در واقع جلوگیری از اون مشروعیت زدایی که تحت فشار جامعه جهانی به ویژه جامعه نخبگان و دانشگاهی این مشروعیت روز به روز داره رنگ میبازه به خاطر این جنایات بی سابقه که در غزه انجام دادن. ببینید دو تا تاکتیک مهمی که ما داریم و فکر میکنم که خط اصلی فعالیت این شبکه رو به خوش اختصاص میده، تاکتیک در واقع دو امدادی و تاکتیک شایعات غواص هست. ببینید من دومی رو اول توضیح میدم. وقتی یک پدیده اتفاق میفته، یه حادثه مثلا ترور یا هر حادثه دیگه که اتفاق میفته، خطوط خبری این سه تا شبکه به ویژه خبر در واقع بی بی سی، حالا چه فارسی شال عربیش که حالا منطقش فرق میکنه، به تبع اون در واقع توضیحاتی که میدن واکنشاشون متفاوته، با صاحبشون متفاوته، میان اثبات میخوام بکنن که در تمام بحران ها و پدیده ها از این تاکتیک استفاده میکنن. این تاکتیک شایعات غواص چیه؟ ببینید مثلا فرض بفرمایید که یک زلزله اتفاق میفته. آن چیزی که در زلزله ثابت هست این که مثلا سرقت شده یا مثلا تجاوزی اتفاق افتاده یا سوء قصدی به جان زنده ها شده برای اینکه مثلا حالا سرقت انجام بشه یا این از طرف نمیدونم فلان سازمان بوده، اصلا دستی درش بوده، نمیدونم تئوری توطئه مطرح بشه، یه چیزی قبلا مطرح میشده و یه مدتی ساکن و خونسا بوده، بعد یهو توی جریانی میان اون رو دوباره بولد میکنن. مثلا در سیل، در زلزله اینطور، در کنکور مثلا میگن همیشه تقلب بوده، یه در واقع شیوه ثابت دارن. خب این شیوه ثابت مامانه، حالا هدفشون چیه؟ میخوان اعتبار زدایی بکنن از واقعیت موجود. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا ببینید تو صدای این آقا هم، آقای در واقع کارشناسی که کسرا ناجی، ببینید اون ترسه، اون واهمه وجود داره. ما شاهد بودیم که در 72 ساعت اول اینا خیلی بعد از اون حادثه ترور خیلی انگار هیچ خبر دیگه وجود نداره، فقط به این اخبار پرداخته بودن، اما به مرور انگار اصلا این کردن خیلی هم کار خوبی، انگار مثلا خیلی عادی بود با توجه به اقدامات و تحرکات ایران در منطقه، خیلی هم عادی بود. خب ولی بعدم که اعتبار زدایی بکنن از اصل خبر، خب که اعتبار زدایی و بعدش هم الغای ترس و ناامیدی، بگن که بله خیلی همه ترسیدن، ما مثلا این کار انجام دادیم، مردم ایران ترسیدن، ببینید ما تونستیم این کار انجام بدیم و اینها. و مسئله سوم هم اعتماد زدایی بکنن از جریان های همسو با مواضع جمهوری اسلامی. خب و در واقع تکنیک دومی که استفاده کردن به عنوان تکنیک دو امدادی، به عنوان یه تیم، یه کمپین رسانه‌ای اومدن تقسیم وظایف کردن که مثلا شبکه بی بی سی چون یه رگه هایی از واقعیت بعضا در اخبارش مشاهده می شده، بیاد لاین های خبری رو بره مثلا این اخبار رو در صدر اخبارش قرار بده، مدام از این تحلیلگر، از اون نمیدونم خبرنگار استفاده بکنه، مصاحبه بگیره، در قلب حوادث حضور داشته باشه. این کم کم میره مثلا بازی میفته دست N2 امدادی، دیدین یه ابزاری دارم میدم به یار نفر بعدی، بعد مثلا اینترنشنال وارد جریان میشه، دروغ پراکنی های متعدد، نمیدونم گمان زنی های متعدد، میان مثلا این قضیه رو متصل میکنن به سایر مسائل مثل افزایش قیمت ارز، نمیدونم کاهش نرخ بورس، ادعای نمیدونم کاهش سفرهای هوایی در تهران، نمیدونم این که سفارتخانه ها گفتن که مردم نمیدونم اونایی که مقیم تهران هستن حتما برگردن، میدونید یه فضای این شکلی میان، شانتاژ خبری، نمیدونم ابهام های زیاد که احساس ناامنی ایجاد بکنن. این خط رو حالا بی بی سی مقدار میره تو حالت تحلیل که مقدار علمی تر برخورد بکنه، اینترنشنال اینو هی گسترش میده، هی گسترش میده تا جایی که مخاطب به ناچار اصلا انگار میره به سمت اینکه اقناع بشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یار بعدی صدای آمریکاست. صدای آمریکا انقدر دیگه دروغ پراکنیاش در واقع بدون فیلتره که یهو میاد یه ویدئویی پخش میکنه که اصلا ساعتش با ساعتی که اون اتفاق افتاد اصلا برابری نمیکنه، کاملا هوا روشنه. و اتفاقا خیلی جالبه که کامنتارو که ما میخوندیم میگن مخاطبین باور کرده بودن که اینا انقدر مسلط بودن و فیلم داشتن، در حالی که این فیلم اصلا هیچ ارتباطی به اون قضیه نداشته. و این در واقع تکنیکایی است که به نظر من اینا به صورت گروهی ازش استفاده میکنم در تولید فرآورده های رسانه‌ای، در استفاده از کارشناس های متعدد، بعضا مشابه یک کارشناس میمد اینجا میرفت اونجا هی صحبت میکردن، به هم دیگه رفرنس میدادن که بگن ما اصلا، یعنی این نشان دهنده این که اینا سیاست هاشون به صورت کامل در تعارض با جمهوری اسلامی و کاملا در حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی.
سپاسگزارم از نکته سنجی و نظر تخصصی رسانه‌ای شما. اگر از بفهمید جناب دکتر اسماعیلی سر کنم، دکتر مقدم، در ادامه همه انعکاس ترس از زبان کسری ناجی جاش هست که صحبت‌های نفیس کوهنورد رو هم بشنویم و من در ادامه سوال خدمت شما عزیزان مطرح بکنم. نفیس کوهنورد هم کلید واژه‌های خاصی رو استفاده می‌کنه تو صحبتش.
وزیر خارجه اردن رفته ایران، کم و بیش مراودات دیپلماتیک هم ادامه داشته، چه انتظاری از این سفر میره؟
وزیر خارجه اردن همچنین درخواست خواهد کرد ظاهرا از تهران که درک بکنه اردن رو اگر آسمانش رو به روی کشورهای همپیمان اسرائیل باز بذاره برای دفاع در مقابل موشک‌ها و پهپادهایی که میاد، در همین 13 آوریلی که ایران حمله کرد با 400 درون و موشک به سمت اسرائیل، این آسمان اردن بود که اول باز شد به روی پروازهای حتی جت‌های اسرائیلی برای رهگیری این پهپادها. اما اردن هی تاره تاکید میکنه که نمیخواد میدان جنگ بشه. به نوعی آقای صفدی رفته که به نوعی اردن رو به نظرم حفظ بکنه در مقابل همه این تنش‌ها و نمیخواد تنش رو با تهران بالا ببره، چون میدونه که احتمالاً پایگاه‌های آمریکایی در اونجا هم میتونن حلف قرار بگیرن و گروه‌های مخالف اسرائیل اونجا تظاهرات بکنن، تظاهرات گسترده این بار علیه پادشاه اردن. در 48 ساعت گذشته وزیر خارجه موقت ایران دو گفتگوی بسیار طولانی با وزیر خارجه اردن و وزیر خارجه مصر در 48 ساعت گذشته و به نظر میرسه که اونطور که منابع دیپلماتیک اینجا به من میگن هم این آخرین تلاش قبل از، به گفته یکی از منابع دیپلماتیک غربی، آخرین تلاش ها قبل از یک طوفان هست.
کس تو از حال و هوای بیت المقدس بگو.
حالا هوا انتظار واقعا اینجا با هر کسی که صحبت میکنید میگه منتظریم ببینیم که چه خواهد شد و یه احساس تسلیمی هم اینجا هست که تسلیم به مقدرات.
سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیلی. سرکار خانم دکتر گریان مقدم، باز همینجا صحبت از کلیدواژه هاییست مثل تسلیم، صحبت از کلیدواژه هاییست که نفس کوهنورد اهینن میگه، میگه مردمی که اینجا اشغالی نشینن دیگه خودشون رو تسلیم شده میدونن. باز این خانومی که نفیس کوهنورده، قطعا حالا شما عزیزان که به لحاظ تخصص رسانه داشتن بارها حرفهاش رو بررسی کردید، این هم ترس داره، من و من داره و نمیدونم، نمیتونم بگم این یه تکنیکی که تو کلمت رو یادت بره، فامیلی آقای ایمن الصفدی رو یادت بره و ندونی چه جوری کلماتو به هم بچسبونی برای خانومی که نفیس کوهنورد، برای کسی که کسرا ناجیه. نکته هایی رو میگه خانم کوهنورد، هم در مورد سفر آقای ایمن الصفدی به ایران اشاره میکنه، خود این حرف هایی داره. تحلیل شما چه است آقای دکتر اسماعیلی با توجه به اینکه نفیس کوهنورد هم با یک ادبیات دیگه، با استفاده از گزاره هایی که شاید ناظر به کشورهای همسایه رژیم صهیونیستی است، داره از این ترس، از این فروپاشیدگی حرف میزنه؟
بله، عرضم به خدمتون که نیویورک پست توی اون بعد از حادثه شهادت یک جمله‌ای رو به کار برد در مورد حماس که من فکر میکنم از قبل برنامه‌ریزی شده بود، یعنی این که تنظیم کرده بودن که